اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، ما اقبح الخضوع عند الحاجه والجفا عند الغنا. مولا در این منشور تربیتی می‌فرماید که چه زشت است خضوع ذلیلانه در برابر دیگران به هنگام نیاز، و جفا و خشونت و بی احترامی به هنگام بی نیازی و توانگری. برخی این جمله را در رابطه با خلق و خالق دیدند، حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریح طیبه و فرحوا بها جاءتها ریح عاصف، تا می رسد به اینجا که جاءهم الموج من کل مکان و ظنوا انهم احیط بهم دعوا الله مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین فلما انجاهم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق. سوره یونس آیه 22 و 23 که بعضی ها وقتی گرفتار میشن خدا خداشون گوش فلک رو کر میکنه، بعد که مشکلاتشون برطرف شد گویا که خدا را نخونده بود. اما این کلام مولا اطلاق داره، هم رابطه خلق و خالق رو میگه، هم رابطه خلق و خلق، که اگر کسی به کسی احتیاج داره اوج ذلت و وقتی هم که بی نیاز میشه اوج اهانت داره، این با انسانیت سازگار نیست. 28 کلمه کوچک قصار در این بخش داریم از منشور تربیتی امیر مؤمنان علی علیه السلام، که هر روز جمله ای از این جملات نورانی رو میخوانیم. نامه 31 نهج البلاغه است. خب سخن این بود که آیا صیغه افعل دلالت بر به اصطلاح فور می کند یا دلالت بر تراخی؟ مکرر این کلمه را تکرار کردیم که نه دلالت بر فور است نه دلالت بر تراخی هست، بلکه دلالت بر طبیعت هست. دلالت بر طبیعت می کند نه بیشتر از آن. بعد تتمه مطرح شد، اون تتمه این بود که اگر ما عرض می کنم گفتیم طبیعت یک صورت داره، ولی اگر قائل شدیم به این که عرض می کنم که دلالت بر فور می کند اگر کسی فوراً انجام نداد باید فوراً انجام بده یا نه؟ مرحوم آخوند فرمودند که بر فرض که بپذیریم صیغه افعال دلالت بر فور می کند، اما این رو نمی پذیریم که صیغه افعال دلالت بر کیفیت فور کند. یعنی چه کیفیت فور؟ اگر گفتیم فوراً واجب است، معنای این سخن تعدد مطلوبه. اگر گفتیم فوراً واجب نیست، معنای این سخن وحدت مطلوبه. بر فرض که بپذیریم دال بر این نیست که کیفیتش وحدت مطلوب است یا تعدد مطلوب. فتدبر جیدا، که این کلام کلام پاکیزه است و اشکال و ایراد برش نیست. نحن نبحث فی هذا المقام فی مقامین. الاول، در محتملات تعدد مطلوب هست در مقام ثبوت. بحث دوم این که در مقام اثبات از اطلاق چی میفهمیم؟ یک، اگر دست ما از اطلاق کوتاه شد، اصل عملی ما را به چه هدایت میکند؟ اما الکلام فی المقام الاول، آن که تعدد مطلوب یتصور علی وجهین، تعدد مطلوب دو وجه داره. در مقام ثبوت کاری به دلالت دلیل نداریم. یک، این که ما یک مصلحت در خود طبیعت باشه، یه مصلحت هم در فوریت در زمان اول باشه. اگر زمان اول انجام داده نشد، امر به فوریت ساقطه. ولی چرا امر به طبیعت ساقط باشه؟ شارع مقدس میگوید شما اقض مافات کمافات، اقض مافات کمافات. شما نماز ظهرتون رو قضا کرد. اینجا دو مطلوب هست، یک مصلحت به اصل نماز، یک مصلحت به سرعت آوردن نماز. شما به سرعت نیاوردی، اینجا در مقام ثبوت میگیم چرا اصل آوردن ساقط باشه؟ دلیلی نداره. شما باید نماز ظهر رو قضا می کردی، فوراً هم قضا می کردی. فوراً قضا نکردی. چرا؟ اصل طبیعت که بایستی در ظرف خارج این عرض می کنم که صلات ظهر را واقع کن. این یک تصور که ما دو مصلحت رو در نظر بگیریم، یکی مصلحت اصل فعل رو و یکی مصلحت فوریتش. این یک محتمل تعدد مطلوب در مقام ثبوت. محتمل دوم تعدد مطلوب در مقام ثبوت این است که ما دو مصلحت نبینیم، بلکه یک مصلحت ذات مراتب ببینیم. یعنی چی؟ ما فرض میگیریم 100 درجه مصلحت، نمره 100 رو محور قرار میدیم. این 100 درجه مصلحت 50 درجهش مال اصل فعل، 50 درجه مال فوریتش. عرض می کنم که ما 50 درجه فوریتش را احراز نکرد، یعنی انجام ندادیم. بایستی این صلات غذا رو، صلات ظهر رو که غذا کردیم، مغرب اول نماز ظهر رو بخوانیم. 50 تا مصلحت رو از دست داده ای. خب چرا اون 50 درجه مصلحت باقی مونده یا اصل فعل رو احراز نکنیم؟ بنابراین خروجیش این می شود که اگر ما انجام ندادیم آن را، در اولین فرصت بعدی انجام شد. دلم بخواد گرفته باشید و بعد از گرفتن نقد کنید. در فرض قبلی 2 مصلحت دیدیم، در این فرض 1 مصلحت مستمر دیده ایم. نقد ما بر این تصور این است که اولا این ذات مراتب عبارتون اخرای همون فرض قبلی است. در فرض قبلی شما 2 مصلحت دیدید، 2 مصلحت دیدید. در این فرض بعدی 1 مصلحت رو تیکه پاره کردید. در این فرض بعدی 1 مصلحت رو تیکه پاره کردید. تیکه پاره کردید یعنی چی؟ یعنی همون 2 مصلحت.
میتونید در واقع کال بشید که فرض اول 2 مصلحته، فرض دوم 1 مصلحته، که اگه نصفش رفت کلش را.
آقا جان این که همون تقریریست که تقریر شد، تقریر شد. حرف ما این است، این که میگوید دو مرتبه معتقد نیست کلش رفت. این کلش رفت رو شما میگی، میگه نه، میگه 50 درجه مصلحت رفته، 50 درجه مصلحت که اصل فعل مونده. این عبارت اخرای همونه، غیر از اون نیست. پس این که این عرض میکنم که متفکر دو به اصطلاح تعدد مطلوب در مقام ثبوت دیده، این دو عرض میکنم که مطلوب در مقام ثبوت نیست، در یک مقام. فعلا هازا در مقام ثبوت ما فقط یک تصور داریم، در مقام ثبوت در تعدد مطلوب یک تصور، یک تصور کدام است؟ دو مصلحت، یک مصلحت اصل فعله، یک نقد دومی هم بر این تصویر دوم داریم. نقد دوم این است، شما میگی 100 درجه مصلحت بوده، 50 درجه مصلحت که فوریت بوده، اون 50 درجه رفته، اصل فعل بوده. تعبیر میکنید ففوراً باید آورده بشه، در مقام ثبوت. شما ففوراً رو از کجا استفاده میکنید؟ مقام اثبات نیست، ما ففوراً رو استفاده نمیکنیم. بسیار خوب، 100 درجه مصلحت رو گفتیم، مثلا این فرض غیر اون فرضه، تمام. این فرض غیر اون فرضه، اما این که 50 درجه از بین رفته، اون 50 درجه دیگر را فوراً به جا بیار، به چه دلیل؟ اون 50 درجه بعدی، 50 مصلحت بعدی دست شما بازه، میتونی فوراً به جا بیاری، میتونی هم فوراً به جا نیاری، در زمان وسیعی تر به جا بیاری.
اما اراده مولا در بحثی که ایجاد کرده نسبت به مصلحت اولی، همون نسبت به مصلحت دومی هست.
ببینید، ما استفاده از صیغه رو میگیم، شما دارید دلیل عقلی رو میارید و گفتیم که دلیل عقلی ما بر فور در اینجا نداریم، جز قیاس عرض میکنم که مسئله اعتباری رو به مسئله تکوینی. جالب این است که دیدم برخی از فقهای معاصر فوری شدن، طرفدار فور شدن، با همین استدلال و قیاس امر اعتباری و امر تکوینی. نقد کردیم، گفتیم فرق است بین امر اعتباری و امر تکوینی. فعلا هزا این مقام ثبوتی که در تعدد مطلوب شما دو فرض تصور کردید، اولا به یک فرض برمیگرده، سلمنا به دو فرض برگرده، اما در مقام ثبوت چطور به چه دلیل میگی ففوراً؟ این در مقام عرض میکنم که ثبوت، اما در مقام اثبات،
در مقام ثبوت دو فرض تصور شد، دو تا مصلحت. این فوراً در مقام اثبات در حقیقت.
نه خیر، در همون مقام ثبوت، در همون مقام ثبوت اصلا کاری به اثبات نداره. در همون مقام ثبوت ما تصور میکنیم اون بقیهش رو ففوراً میاد. میگیم تصور میکنید که قابل تصور است؟ بله قابل تصور. اگر مقصودتون از مقام ثبوت اینه، ما حرف نداریم. اما اگر در مقام ثبوت میایید تصور میکنید که پس چون 50 درجه مصلحت رفته، اون باقی مانده را ففوراً، میگیم در مقام اثبات، در مقام ثبوت دلیلی برش ندارد. من در تعدد مطلوب در مقام اثبات از اطلاق چه میفهمیم؟ عرض میکنم که از اطلاق چه میفهمیم؟ صیغه دیگه نیست. میگیم مولا در مقام بیان هست و میتواند بیان کند که اگر در وقت اول نیاوردی، در وقت دوم بیاور. و حیث این که نگفته در وقت دوم بیاور، پس از این اطلاق میفهمیم که آوردن در وقت دوم واجب نیست. گرفتید مطلب رو؟ این چنین تقریر میکنیم که مولا میتوانست، مفروض این است که صیغه و افعل را دال بر فور دیدیم ها، یادتون باشه. ما اصلا این بحث را داریم علل قول بالفور مطرح میکنیم. اگر علل قول بالفور را نگفتیم، گفتیم فقط طبیعت، اگر فقط طبیعت رو گفتیم اصلا این بحث خانه از پای بحث ویران است، خواجه در بند نقش ایوان، اصلا بحث است. صحبت این است که ما از صیغه افعل فور را فهمیدیم. اینجا اینو مطرح میکنیم که مولای ما فور را فهماند. شک داریم ففوراً را میخواهد یا ففوراً را نمیخواهد. اگر میخواست میگفت، درسته؟ این یک تقریر اطلاق. اما اینجا یک تقریر دیگری هم برای اطلاق قابل تصوره. این چنین مرقوم می شود که فرض گرفتیم که صیغه افعل دال بر فور است. خب دال بر فور است یعنی چی؟ یعنی هویت این تکلیف به فور گره خورده. معنای این که هویت این تکلیف به فور گره خورده، معنایش این است که تا این تکلیف هست به سرعت هم در موردش هست. اگر به سرعت در موردش نبود، بایستی که بیان میکند و حیث این که بیان نکرده فوراً هست. اشکال نداره دوباره تقریر کنم. در اطلاق اول ما تقریر کردیم عدم ففوراً را، گفتیم که مولا فوراً را فهماند ولی ففوراً را که نفهمانده. اگر میخواست میفهماند یه جوری به ما که ففوراً بیاور، حالا که نفهمانده بس معلوم میشه نمیخواد. این تقریر اطلاق اول. میایم تقریر اطلاق دوم. تقریر اطلاق دوم این است که فرض این است که گفتیم صیغه افعل هویتش با فور گره خورده. با فور گره خورده یعنی چی؟ یعنی این که این تکلیف اگر به عهدت هست با خصوصیت فور هست. خب و فرض اینه که ما فوراً را انجام ندادیم، شک داریم تکلیف ساقط شده یا ساقط بله نشده، اشتغال یقینی داریم. اشتغال یقینی دال بر اشتغال یقینی میگوید که براءت یقینی. براءت یقینی این است که ففوراً اگر نمیخواست دوباره میگفت و این که پس نگفته، میفهمیم که ففوراً باید اتیان بشه.
فرض دوم درست نیست، چون اطلاق موقعی گرفته میشه که سخن در بیان القیوده نه عدم بیانه.
اطلاق رفت ذو القیوده، درسته؟
در یعنی قیدی که میخواست
من دارم تایید بکنم فرمایش شما را. اطلاق جمع القیود نیست، اطلاق رفت ذو القیوده. بنابراین اینجا فوریت را که گره خورده بود نمیگوید. اگر عرض میکنم که فوراً اتیان نکردی، نیاز ندارد. اگر میخواست میگفت، پس استمرار دارد همون فوریت. عرض میکنم محضرتون که پس دو تقریر اطلاق به نظر میرسد که تقریر اول درسته. یعنی که تقریر اول درسته، یعنی فرض این است که شما گفتید صیغه افعل دال بر فوره. یعنی که دال بر فوره، یعنی شارع مقدس این تکلیف را با هویت فور دیده. معنایش این است اگر با این هویت انجام نشد تکلیف ساقط است، دیگه امر نداره، دیگه امر نداره. مثل سلام، وقتی به شما سلام میکنند شما باید بلافاصله بگی علیکم السلام. اگر علیکم السلام نگفتی دیگه تکلیف ساقط. اگر این را پذیرفتیم شک میکنیم که آیا مولا بعد از سقوط این تکلیف از ما تکلیف را میخواهد یا نمیخواهد. این ففوراً ساقط الا ان یقال اللهم الا ان یقال. بگید مفروض ما این است که اقض مافات کمافات، مفروض ما این است اصل تکلیف ساقط نشده، بنابراین اصل تکلیف را باید بیاوریم. شک داریم ففوراً بیاوریم یا ففوراً لازم نیست، شک داریم. عرض می کنم خدمت شما، پس بنابراین در اصل تکلیف شک نکنید. قلتو در اصل تکلیف شک نمی کنید، اما در فوریت شک می کنید. آنگاه چنین میگوییم اگر مولا میخواست که ففوراً میگفت، و حیث این که ففوراً را نگفته میفهمیم واجب نیست، اصلش واجب است اما ففوراً‌اش واجب نیست. فل اطلاقو فی جانب نفی الفور فالفور لا فی جانب الاثبات. این اطلاق لفظی، اگر دست ما از اطلاق لفظی کوتاه شد،
این شکی که مطرح کردید اصل عملی نیست،
چی؟
این شکی که در ففوراً مطرح کردیم
از خود لفظ، خود اطلاق داریم میگیم. مولا میگفت، داریم میگیم مولا میگفت، داریم مقدمات حکمت رو مطرح. دو، حالا اگر دست ما از اطلاق لفظی کوتاه شد، تکلیف چیست؟ اینجا سخن این است، دو اصل پیش روی ما هست. یک اصل، اصل استصحاب هست، یک اصل، اصل براءت هست. اصل استصحاب چه میگوید؟ اصل استصحاب میگوید این تکلیف سابقاً کان فوریاً و الان کما کان. این اصل استصحاب. اصل براءت میگوید که ما شک داریم در زمان بعد اصل فوریت هست یا اصل فوریت نیست. رفع ما لا یعلم، رفع ما لا یعلم. آیا اینجا اصل استصحاب رو بگیریم یا اصل براءت؟ اینجا جای براءت، جا جای استصحاب نیست.
در حکم داریم استصحاب.
چرا جا جای استصحاب نیست؟ به دلیل آن که استصحاب دو رکن دارد، یقین سابق و شک لاحق. اینجا یقین سابق مربوط به اصل فوریت، یعنی در یقین سابق ما اصل فوریت یقین داریم که با انجام ندادنش اون وجوب رفت، شک داریم وجوب جدید آمده یا وجوب جدید نیامده، میشه استصحاب کلیه قسم سه قسم ثالث. آقا جون اینجا میشه استصحاب کلی قسم ثالث. یعنی چی؟ یعنی این که ما یقین داریم کلی انسان در ضمن زید در خانه بود، یقیناً زید رفت.
اینجا دو فرق،
یکی یقیناً زید رفت، شک داریم امر همزمان با رفتنش آمد تا کلی انسان باشه یا نه. غیر از این، این استصحاب کلی قسم ثالث. اینجا دقیقا همین شکلیه. اینجا یعنی چه دقیقا همین شکلیه؟ یعنی ما از صیغه افعل فور را فهمیدیم. این فور با انجام ندادن ما رفت، یک فور دیگر شک داریم آمده یا نیامده. اون فور رفت دیگه، ساقط شد، انجام ندادی.
این خودش باید ثابت بشه دیگه. ما میگیم با فوراً هست، با انجام ندادن در وقت اول ما شک میکنیم این فوراً در وقت دوم رفته یا نه باقی هست. میگیم باقی هست، این استصحابش.
اون یکی رفت، اون یکی رفت دیگه، بحثی نیست. یعنی این آقا میگه ففورن، نمیگه همون. این آقا هم مدعیه ففورنه، همونو نمیگه. اون رفته، اون ساقط شده. شک داریم آیا یک سل فورن دیگر آمده یا نیامده. استصحاب کلی قسم ثالثه. استصحاب کلی قسم ثالث رو گفتیم که معتبر نیست.
امام استصحاب قبول میکنه، یعنی تصور شکل سوم نمیکنه.
چی؟ کدوم ما؟
امام ما را در جواهر با استصحاب فوراً رو میپذیره.
در جواهر خوب فرمایش، فعلا این اصل حرف رو تقریر کنیم، بعد میاییم فرمایش امام و فرمایش آقای خویی رو انشاءالله روز شنبه به امید خدا. امیدواریم که خداوند طاعات و عبادات و انشاءالله برکات این ماه رو بر ما دوام بده. انشاءالله قدر بدانیم روزهای باقی مانده ماه رو انشاءالله تا شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.